بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يصنع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. آيات سورة مباركة يا أيها المدثر چند آيه اولش را در جلسه پیش تفسیر کردیم و عرض کردیم که تمام این سوره مکیه است، در مکه نازل شده است و سیاق آیات هم نشان می‌دهد که مربوط به جریان‌هایی است که در مکه واقع شده است. لطفا به هر حال می‌رسید. عرض کردیم که آیات اول این سوره تا 8 آیه ظاهراً مسلم است که جزء اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده است، یعنی بعد از آیات اول سوره مبارکه اقرا که اون هم نه تمام سوره اقرا بلکه همون چند آیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این چند آیه اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده است که در حراء هم نازل شد. بعد که ایشان بعد از نزول این آیات و اون جریان و اون وضع و یک حالتی شبیه حالت اضطراب در ایشان پیدا شده بود، چون برای اولین بار بود که دریچه وحی به این صورت تفصیلی به روی ایشان باز شده بود که بعد آمدن در منزل و به خدیجه فرمود که منو بپوشان، میخوام استراحت کنم. در حالی که خود رو پوشانیده بود برای استراحت، بار دیگر همون فرشته که در حراء ظاهر شده بود ظاهر شد و این آیات اول این سوره مبارکه را خوند: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. ولی باقی آیات، نه آیات سوره اقرا، باقی اون آیاتی که یعنی ما بعد اون آیاتی که تلاوت کردم و نه باقی آیات سوره یا ایها المدثر، هیچ کدام جز اون آیاتی که برای اولین بار یا دومین بار نازل شد نیست. اینها بعد نازل شده است و به طور کلی میدونیم که سوره های قرآن کمترین سوره ایست مگر سوره های خیلی کوتاه که تمام سوره از اول تا آخر یک نوبت نازل شده باشد و از سوره های بسار سوره های خیلی کوچک مثلا قل هو الله احد انا اعطینا الکوثر چرا؟ ولی سوره های متوسط و سوره های بزرگ نه الا به ندرت. به ندرت در سوره های بزرگ هم داریم که تمام سوره یک بار نازل شده است. این سوره هایی که یک بار نازل نشده است بعد به تدریج آمده است، وقتی که آیات نازل می شد خود رسول اکرم می فرمودند که مثلا این قسمت رو در کجا قرار بدید، جزء مثلا بین فلان آیه و فلان آیه یا بعد از فلان آیه در فلان سوره اونجا قرار بدید. این آیاتی که الان می خونیم آیاتی است که در مکه نازل شده است، ولی سیاق آیات نشون میدهد که از آیاتی نیست که روزهای اول نازل شده باشد، بلکه بعد از آن است که رسول اکرم دعوت خودشون را اعلام و ابلاغ کرده بودند و حتی عده زیادی هم از مردم به اسلام گرایش پیدا کرده بودند و شور و هیجان اسلام در میان مردم مکه و بالاخص جوانان مکه و یا طبقات به اصطلاح زیردست و محروم و مظلوم اونجا که برای قریش این یک نگرانی بسیار بزرگی به وجود آورده بود و دائما می نشستند و بر فکر چاره کردن این قضیه بودند. یکی از مشکلاتی که بزرگترین مشکلی که اینها داشتند این بود که با چه نوع تبلیغ بکنند که بتوانند جلو شیفتگی مردم را نسبت به قرآن بگیرند و نسبت به خود رسول اکرم. چون درست است که قوت و قدرت به دست اونها بود، زور در اختیار اونها بود و هر نوع شکنجهی می توانستن بکنن مسلمین را و می کردن، ولی این مقدار اینها شعور و ادراک داشتن که یک همچه جریان معنوی که دلها را دارد تسخیر می کند و روحها را به سوی خودش جذب می کند تنها با اعمال زور و شکنجه و فشار و اون تعذیب‌های سخت و حتی افرادی را در زیر شکنجه از بین بردن با اینها نمی شود، تنها با اینها نمی شود از بین برد، باید یک تدبیری اندیشید که جلو نفوذ معنوی این فکر را در دلها گرفت، این تیغ را در اون قسمت باید کند کرد. این است که شما می‌بینید قرآن هم عجیب منعکس کرده است و اینها نمی‌توانستن یک منطق واحد به خود بگیرن. اگر یک منطق واحدی اگر بهش ایمان پیدا می‌کردن، ایمان به این معنا، اگر یک منطقی برای خودشون پیدا می‌کردن تو اون را بهترین منطق برای مبارزه می‌دانستن، همون را انتخاب می‌کردن. چون اینها آخرش به نقطه اتفاقی نرسیدن که بالاخره حرفمون چی باشه وقتی میخوایم تبلیغ بکنیم در مقابل این آدم چی بگیم، اون وقت میبینیم که با بیانهای خیلی مختلفی گفتن که خود امینها ضد و نقیض برآمده است و قرآن هم مخصوصا اینها رو نقل کرده و منعکس کرده است و این چقدر مفید و نافع است که خود قرآن نقل کرده که در همون زمان چی میگفتن، حتی چیزهایی که در واقع به منزله فحش و سب رسول اکرم است همونها را قرآن منعکس کرده است که اینها درباره پیغمبر چی میگفتن. هر نسبتی هیچ قرآن کتمان نکرده است. کتمان نکرده است. ببینید این خودش یه مسئله است در مورد قرآن که از قدیم هم مورد توجه بوده و در زمان ما هم این به اصطلاح مستشرقین مخالف اسلام هم این جهت را تصدیق کرده اند و این خودش یک مسئله شده است. مسئله این که قرآن نشون می‌دهد صداقت خودش را و صداقت پیغمبر را. یعنی چه؟ یعنی در طرز بیان مطالب نشون می‌دهد به این که در قضایا را وقتی که نقل می‌کنه به اصطلاح امروز سانسور نمی‌کنه. حالا چیزی که ضبط صوت وقتی که ضبط صوت ضبط می‌کنن بعد می‌خوان پخش بکنن، خب یه چیزی از زبان آدم در میاد که نباید اینو پخش بشه، بعد اصطلاح میگن ادیت می‌کنه اینا، ادیت می‌کنن، پرداختش می‌کنن، پیراستش می‌کنن، بعد تحویل مردم میدن. قرآن از لحن قرآن صداقت پیداست. در اون قضایای خیلی سنه 14 که اون قضایای کشتار مشهد و عرض و بلوایی که مردم کردن، در سریمان ما هم یک قوغایی شد اونجا. مرحوم عدوی ما را مردم آمدند و ایشان رفتن اونجا منبر رفتن به سلامان، بچه بودن یادم هست و حتی اون منبر هم درست یادم هست. ایشان با این که اهل سیاست و از این حرفا نبودن که مثلا حالا ملاحظات سیاسی را چیزی باید کرد نباید کرد، روی تکلیف شرعی خودشون اونجا بحث کردن. حالا طول میکشه که بخوام بعد اونجا شد به اون قضایا و بعد گرفتاری های افرادی که نمیدونن که دخالتی داشتن، محرک بودن، چی بودن از این حرفا، که آمدن ایشان را گرفتن از سلیمان و بردن زندان. یه لوبات آزاد شدن و بار دوم از تهران آمدن و قضایا خیلی مفصله. اخری ما نقل میکرد، اون اخری ما یه خلده درش دخالت داشت، گفت که اون کسی که اسمش را میگم یادم رفته از تهران آمده بود، یک بار رست خیلی عالی از تهران فرستاده بودن، چون متهم بود که اون جرایان مشهد را در پرونده ها کارهای سختگی کردن. گفت که آمد و ایشان و ایشان رو برده بودن باز زندان و خواست و گمار رو خواست و گفت خود شما بینید جرایان چی هست. و عبایی ما شروع کردن به نوشتن، یک ورقه های دو سفر و سه سفر رو پر کردن در این قضیه، از اول قضیه تا آخر قضیه. و اخری ما گفت شما هست که در قضیه اطلاع داریدید که نام نوشت. حتی عبایی ما خیلی خط خوب بود، اخری ما خط خوبی داشت داره یعنی حالا. و اول که نگاه کرد دو تا خط تعجب کرد، گفت پدر از پسر بهتر می‌دیدن و پسر از پدر بهتر می‌دیدن. بعد گفت اون قضیه که مال عبایی ما بود خون از اول تا آخرش خون. نگاه صورت عبایی ما کرد و نگاه کرد و این نوشته نشون میده که آدم راستی اصلا قضایا رو جوری نوشتی که هر کس بفهمه اینطور بوده متن واقعه، چون به ضررت هم بوده نوشتی، به نفعت هم بوده نوشتی، هر چی بوده نوشتی و این راست هم بوده. اصلا عبایی ما اینجور بودن که این وقت دروغ به زبان ایشون جاری نمیشد. گفت بعد گفت که من چون صداقت میبینم در تو، بر من است که تو را هر جور هست قرار من را تعقیب برای صدر کنم و تمام پرونده هر چی برای من ساختن درست کردن همه را از بین ببرم و همین کارم کرد. با این که اون نوشته یک نوشته ای بود که توش شاید مثلا من فرامسان در منبر فلان جمله را گفتم، بعد چنین گفتم از این مقدمه شروع کردم، بعد چنین گفتم عرض کنم، بعد چنین کردم، بعد چنین کردم، بعد فلان کردم. قضایا را هر چی بودم چی تماثل واقع بدون کم و زیاد همه را پاکیزه به خط خوب و خوش نوشته بودم، زیرش را امضا کرده بودم. بعد گفت این بابا وقتی نگاه کرد یه چند دفعه به ایشان نگاه کرد، به کاغذ نگاه کرد، گفت که این از خود نشون میده که تو یک مرد با صداقتی هستی، تمام اینهایی که نوشتی همه راسته، چون به ضرر خودتن اگر بوده فوش را که به تو دادن ملاحظه نوشتی، پس بر من است که هر جور هست به تو باید کمک میکنم، بعدم قرار من تغییر دادم. در قرآن این مسئله عجیب منعکس است. مستشرقین هم این حرف رو میزنن، میگن در قرآن پیغمبر مطالب به جوری آمده است که بعضی مطالب به شکلی هست که اگر کسی ملاحظه پیروان خودش اگه بخواد بکنه، حساب مردم را اگر داشته باشد، این حرفا را نمیگه. ولی قرآن میگه با این که پیغمبر در زندگی شخصی نشون داده یک مردی در نهایت عقل و در نهایت تدبیر و در نهایت فکر که در مسائل شخصی همه اینها اقرار و اعتراف دارن که پیغمبر یک نابغه بوده، ولی اونجا که پای وحی میاد مسائل به شکلی طرح میشود، هیچ تدبیر نشون میده که تدبیر بشری در کار نیست، اندیشه بشری در کار نیست. بله، حالا قریش در صدد برآمدن که توجیه و تأویل برای کار پیغمبر درست بکنن. از هر زاویه‌ای که نگاه میکردن یه چیزی به پیغمبر میبستن و یه حرفی میزدن که در آیات سوره طور اینها را خوندید. حالا مردیست به نام ولید ابن مغیره، در هفته پیش هم اجمالا اشاره کردیم و دادیم برای این هم. مردیست به نام ولید ابن مغیره مخزومی، از بنی مخزوم است و بنی مخزوم یک شعبه از شعبه های قریش هست، همچنان که بنی هاشم یک شعبه از شعب قریش هست و بنی امیه یک شعبه از شعب قریش هست، بنی مخزوم هم یک شعبه از شعب قریش هست. البته قریش شعب خیلی زیادی داشت، ولی چند شعبه بودن که اینها از دیگران محترمتر و متنفرتر بودن و ریاست و زعامت در واقع در اختیار این چند شعبه بود. در میان بنی مخزوم یه مردی اینها داشتن که از تمام مردم مکه و مردم اون اطراف ثروتمندتر بود. مردم مکه، یک طبقه از مردم مکه، خیلی هم مردم ثروتمند بودن و متمدل و متمکن و تجارت پیشه و معاملاتی از یک طرف در تابستانها به طرف شام و سوریه و ایران و اینجاها می آمدن و به روم می رفتن، تا حدود همین استانبول فعلی می رفتن و در زمستانها باز به طرف یمن و اونجاها می رفتن و یه مقدار رابط میان تجارت هند و این قسمت ها بود، یعنی مال تجارها یا به طرف هند حمل می کردن تا لب دریا یا از اونجا می آوردن، اینها باز می آوردن این منطقه حجاز و منطقه سوریه و اینها، و یه عده‌شون خیلی ثروتمند بودن. ثروتمندترین اونها همین ولید ابن مغیره مخزومی، این هم ثروتمند بود، هم قبیلهش قبیله قوی و قدرتمندی بودن و خودش هم بالخصوص فرزندان زیادی داشت، همه فرزندان خیلی برومند و قوی و یعنی شایسته و لایق، و این به این خیلی شخصیت داده بود. بعضی گفتن 10 پسر داشته، بعضی گفتن که 13 پسر داشته. عرض کردیم خالد ولید معروف که در دوره اسلام سردار خیلی خوب بود، در دوره کفر هم یه مدتی سردار قریش بود و با مسلمین مبارزه می کرد و بعد هم تا آمد اسلام آورد در سپاه اسلام با ایران و با روم جنگیده، خیلی سردار لایقی هست، آدم خوبی نیست ولی سردار فوق العاده لایقی هست، اون فرماندهان خوب دنیا که میشمارن که همین خالد ولیده، مرد عجیبی. این یکی از پسرهای همین خالده، همین ولیده است، ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره یه وقتی آمده بود و قرآن به شنیده بود، بعد در محضر قریش این جمله ای گفته بود که آخه یه حرفه چیه شما میزنید؟ گاهی وقتا میگید به این مرد پیغمبر هست، بگید بهش بگید دیوانه هست، آخه کدام علامت جنون رو شما درش دیدید؟ گاهی وقتا منطقتون عوض میکنه، میگید این شاعر هست. خب شعر همه ما میشنسیم، اینه که شعر نیست، این وقت هم شعر شما از این آدم شنیدید که از تنطق بکند بشه.
گاهی میگید کاهن است.
ما کاهن تو دنیا زیاد دیدیم.
اینها رو به این صورت ملامت کرد. این ملامتی که کرد در یک مجمعی قریش را ولوله افتاد توی اینها.
گفتن که سبع الولید یا سبع الولید، گفتن اینم اون طرفی شد، اینم اون طرفی. ابوجهل برادرزاده این ولید است. او رو میگن ابو جهل ابن هشام ابن مغیره مخزومی، اینو میگن ولید ابن مغیره مخزومی. هشام و ولید دو تا برادر بودن، ولی هشام مرده بود و ولید زنده بود.
ابو جهل وقتی که گفتن که وقتی که این خبر رسید که ولیدم اون طرفی شد، ولیدم اون طرفی شد، در صورت اون طرفی نشده بود.
ابو جهل خیلی ناراحت شد، گفت نه عموی من اطمینان دارم اون طرفی نمی شود، به عهده من. بعد پاشد رفت منزل ولید و خیلی به حالت غمناک خودش گرفت و گفت چیه برادر زدن ناراحتی خیلی؟ گفت یا حسنه میتونم من ناراحت نباشم.
قریش ببین چی میگن؟ میگن تو هم از اون طرف رفتی، چی میخوای شما بهت نداری شما بهت بدیم؟
حالا میدونی خودش خیلی مرد سروت مندی.
بعدم این دروغ را بهش گفت، گفت ها معلوم میشه که تو را تکمیه کردم.
او جواب داد، گفت اونا من تکمیه کردم؟ که اونا که از فقیرترین مردم هستن، چی دارن؟ نون ندارن، خودشون بخورن. من تطمیع کردم، بعد من با این ثروت بادآورده ای که دارم که احتیاج ریاست نمی‌کنم. گفت بالاخره حالا دارن در باره تو چنین حرفی دارن میزنن، گفت این چنین نیست و پس اگه این چنین نیست یا مثلا اعلام بکن در حضور اینها.
این بلند شد در یه وقت دیگری آمد در مجمع قریش،
آمد گفت که حرفش تکرار کرد و گفت که
من میگم یه حرفی که شما میزنید اینها نیست، حرفی بزنید که این حرف قابل قبول باشد. این حرفی که شما میگید هیچ کدوم قابل قبول نیست.
بهش گفتن خب چی بگیم؟ بخواه یه حرفی باید بزنید. اینجا از سال قرآن به تفصیل نقل میکنه، بعد از رو جمله به جمله میکنید. یه خورده هی فکر کرده، هی در خودش فرو رفته، هی حرفاش رو به اصطلاح حساب کرده، پس پیش حرفاش اندازه گرفت که چی میگم و باز هی به فکر رفت، هی چهره خودش در هم میکشید و باز به همچین با گوشه چشم به این طرف و اون طرف نگاه میکرد و آخرش که خیلی خیلی فکر کرد گفت که به عقیده من این نوعی جادو.
مقصودش این بود که اگر ما این را به جادو اگر بگیم بهتر میتونیم توجیه بکنیم،
برای این که این نفوذ خواهد. گفتن به چه دلیل آخه ما میتونیم حرف رو بزنیم؟ گفت به دلیل و قدرت خارق العاده ای که دارم.
شما میگه آدم دیوانه است.
میگه حرف دیوانه که آخه این قدر میتونه که اثر داشته باشه در مردم.
میگید کاهن یه آدم غیبگوست، غیبگویی میکنه،
ولی بیش اون که نمیتواند که یک کار خارق العاده ای انجام بدهد. اون که کار خارق العاده انجام میدهد که میان زن شوهر تفرقه میاندازد، میان پدر پسر تفرقه میاندازد، میان دوست و دوست تفرقه میاندازد، با یه قدرت خارق العاده افرادی را از جایی به جایی میکشد، این به جادو شبیه تر است. این هذا الا سحر یؤثر. جادو هم یک امری است یاد گرفتنی، ممکنه از یه جایی مثلا یاد گرفته باشد کار جادو کردن.
با این جمله شاید
باز حرفی این نسبت به حرفهای اونهای دیگر برای فریب دادن مردم شاید اثر بیشتری داشت، اما این یک امر موقتی. چرا؟ چون جادو
یک نوع تأثیری است که
روی نفوس معین صورت میگیرد.
حالا ماهیت جادو چی هست و چی نیست؟ قدر مسلم این است که جادو در یک حدی که افرادی را بتوانند با یک نیروی روحی و عرض کنم که تحت تأثیر قرار بدهند یا خیال اونها را به اصطلاح تحت تأثیر خودشون قرار بدهند، چنین چیزی در دنیا وجود دارد، هست چنین چیزی.
ولی
جادو حد اکثر کارش این است
یه فرد معین یکی دو تا پنج تا افراد خاصی را جادوگر اونها را زیر نفوذ خودش قرار میدهد، بعد میتواند اینها را تحت نفوذ خودش قرار بده، چیزی را که اونها نشنیدن در خیال اونها بیاورد که شنیدن، چیزی را که اونها ندیدن در خیال اونها بیاورد که اینها دیدن. اما
جادو دیگه نمیتونه این کار رو بکنه که بعد از اون که اون مجلس گذشت سالها فاصله شد، بعد از اون که جادوگر هم مرد دیگه جادوگری تو دنیا وجود نداره،
ولی اون کارش اون سخنش اثر خودش رو کما فی السابق ادامه بده برای همیشه. این دیگه کار حقیقت هست،
این دیگه حقیقت هست. اون چه که حقیقت هست میتواند بدون در نظر گرفتن فرد معین شخص معین
در همه مردم علی طبیعه اثر بکند، یعنی افرادی را که هنوز هم به دنیا نیامده اند،
افرادی را که وقتی که به دنیا میان صاحب سخن خودش از دنیا رفته،
در اونها هم به همون شکل اثر میگذاره. قهرن دیگه این حرف بیمانی میشه، دیگه نمیتونه اثر داشته باشه، اثر خودش را به اصطلاح باقی بشه.
وقتی که این استدلال اون کرد گفت بهترین راه این است
که ما چنین حرفی را بزنیم، خیلی دیگه خوشحال شدند و شادی کردند و کف زدند و گفتند راست میگه، بعد از این منطقه ما باید این چنین منطقی باشه، باید بگیم قرآن جادو. قرآن زمین اشاره میکنه که این مرد ای کاش این حرف را روی قاعده گفت، روی عقیده گفته بود،
این حرف را روی کمال عناد میگویم،
یعنی خودش میدونه که داره میسازه و ساختگی داره میگه،
خودش میداند که در مقابل یک حقیقت قرار گرفته است،
ولی برای این که روی این حقیقت رو بکوشد عناد میورزد، جهود میورزد، کافر ماجرایی میکند. مکرر همیشه گفتیم که اونی که کفر واقعی همون است که ما امروز بهش میگیم کافر ماجرایی.
هر کسی که به یک حقیقتی ایمان ندارد نمیشه او را گفت کافر،
چون بساط ایمان نداره از باب این که اطلاع ندارد، خبر ندارد، دلیلش به او نرسیده است، چون نمیداند تقصیری ندارد، او کافر است نه کافر.
کافر اونیست که کافر ماجرایی میکند، یعنی در مقابل حقیقت که واقع میشود حس میکند، لمس میکند،
ولی روش را میخواد بپوشاند. از کفر، از کفر است، کفر یعنی پوشندن.
این آقای ولید ابن مغیره را
ریحانه قریش میگفتند، گل قریش. در یه آیه هست که قرآن باز نقل میکند که لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، میگفتند اگر بنا بود قرآن بر یک بشر نازل بشود، چرا قرآن بر تو مرد یتیم و فقیر نازل شد؟ چرا به یکی از این دو شخصیت بزرگ در این دو شهر، شخصیت بزرگ مکه و شخصیت بزرگ طائف نازل نشد؟ مقصودشون از شخصیت بزرگ مکه همین ولید بن مغیره بود. چرا شخصیت بزرگ بود؟ خیلی پول داشت، خیلی ثروت داشت، خیلی قبیله داشت، قوت و قدرت و جاه و پولش خیلی زیاد بود، تا شخصیت خیلی بزرگی بود. خب اگر مگر یک شخصی اگر از خارج وارد بشود، یک پادشاهی اگر از بیرون مکه وارد بشود، خانه کی را سراغ میگیرد؟ خانه این بزرگترین شخصیت ها، پولدارترین افراد، زوردارترین افراد کیست؟ آقای ولید بن مغیره در مکه.
اگر در طائف کی میگفتن؟ عروه بن مسعود ثقفی.
ملک فرشته خدا دیگه اینقدر شعورش نمیرسید که خانه ولید بن مغیره را بلد نبود. مرد به این ثروتمندی، به این پولداری، به این همه از کنم قول قبیله داری، اینا را بلد نبود به خانه اون که بیاد به اون نازل بشه. بعد اما بیه مرد فقیر محروم آمد نازل شد. این را ریحانه قریش می نامیدن و وحید هم می نامیدن، یعنی یگانه شهر خودش.
بعد از این قضیه که این داستان این که گفت بهترین راه این است که ما قرآن را سحر جادو بدانیم، این آیات ناظر به اون قضیه است. ذرنی و من خلقت وحیدا، مرا بگذار با اون که من به تنهایی او را آفریدم، که من وحیدم در آفریدن او، یا مرا تنها بگذار با این مخلوق خودم، یعنی دیگه شفاعت نکن، دعا نکن، واسطه نشو برای این دیگه قابل هدایت نیست و باید عقوبت بشه. اینجا کلمه وحیدم که صفت خدا در اینجا آمده است، زمینن تعریضی به این لقب که اونها به ولید دادن، منم وحید، یا مرا وحید و تنها بگذار، اشاره است به اون کسی، یعنی درباره اون کسی که مردم او را وحید می نامند، اون وحید دروغی. و جعلت له مالا ممدودا، و برای او مالی مبسوط و پهن شده قرار دادم. مال ممدود یعنی یک مال گسترده، ممدود هم به معنای گسترده آمده است، هم به معنای اضافه شده، یعنی چیزی که هی برش اضافه می شود، چون زراعت و باغ و امثال اینها داشت که این سال به سال بر منافع تبدیل می شود. و بنین سهودا، و فرزندانی حاضر با او. این بنین شهودا، فرزندان زیاد داشتن در اون زمان قدرت بود. خودش عرض کردیم در جلسه پیشش بود، که عرض کردیم که در زمانهای پیشین، در نظاماتی که در اجتماعات پیشین بوده است، خود قبیله داشتن، فرزند زیاد داشتن، ملاک قوت و قدرت بود. غیر از حالا در این اصطلاح در وضع تمدن و حالات و اوضاع شکل دیگری و قوانین شکل دیگری شده است که هر کسی بخواد صاحب قدرت باشد به شکل دیگری میتونه صاحب قدرت باشد، نه به این شکل، یعنی به این شکل کمتر میتونه صاحب قدرت باشد. و بعد هم دیگران هم بودن افرادی که فرزندانی داشتن، ولی چون پول زیاد نداشتن این فرزندانشون متفرق و پراکنده بودن، در سفرها، در شهرها، برای تجارت، برای کارهای دیگر این بر اون بر میرفتن، و همیشه این دغدغه خاطر راجع به اون ناامنی هایی که در قدیم بود، این دغدغه خاطر براشون بود. ولی این نوکرها و غلامهای خیلی زیادی داشت و کارها رو همه رو اونها میکردن، همه بچه‌هاش همراه حاضر بودن، تو هر مجلسی که میرفت خودش با اون ریش سفید خودش جلو میانداخت، این بچه‌ها یکی پشت سر یک دیگر همراهش حاضر بودن، جزء جلالش بودن. این و بنین شهودا یعنی و پسران حاضر با او، یعنی پسرانی که نه فقط این دارای پسر است، پسرانی که همیشه همراه او در محافل و مجالس هستند و به او جلال شکوه میدهند. و مهد له تمهیدا، و برای او فراهم کردم، فراهم کردنی یعنی اسباب و وسائل و نعمتها را به او دادم. اما او به جای این که شاکر نعمت پروردگار خودش باشد و به حقیقت تسلیم بشود، همچنان که بودن افراد دیگری که بعضیشون احیانا ثروتمند هم بودن و بعد از نزول قرآن اون ثروت خودشون رو در راه خدا مصرف کردن، این برعکس، همه چیز رو به حساب خودش گذاشته است. حتی گفته بود که اگر راست میگوید این شخص، اگر راست میگوید محمد و جنتی هست و بهشتی هست، قطعا بهشتم مال من خواهد بود. من نشون میده که من عزیز خدا هستم، شانس من شانس دیگری، اگر دنیای دیگری باشد و نعمتهایی بخواد باشد، با شانس من اونجا هم کار خواهد کرد. ثم یسمع عن عزیز، بعد از این همه کفران نعمت هنوز هم طمع دارد که من بیفزایم بر اون، دیگه گذشت. نرشتن که بعد از نزول این آیات ثروت این شروع کرد به رفتن و تمام شدن، و هی تدریجا رفت و رفت و رفت که آخرش فقیر بود. وقتی که مرد حلا ابدا، انه کان لآیاتنا عنیدا،
این مردی که هنوز و انیس و پر از عناد است نسبت به آیات ما، یعنی نسبت به آیات ما با یک نظر بی‌طرفی نگاه نمی کند، با چشم عناد نگاه می کند. سأرهبه صعودا، سختی‌ها در پیش دارد. این را از قله‌های بسیار بلند، از گردنه‌های بسیار بلند این را خواهیم دوند و تعقیبش خواهیم کرد. وقتی میخوام بگم که تو یک مشقت‌های خیلی بزرگی در جلوی داری، میگم یک گردنه‌های خیلی بزرگی در پیش در جلوی روی دارد. چون در انسان وقتی که راه میرود میدونه دیگه، مثلا در قدیم که پیاده یا با مالها میرسن، راه هموار یه وضع دارد، به گردنها رسیدن وضع دیگری دارد. به گردنها رسیدن تحمل مشقتها و بدبختی های خیلی زیاده. سأرهبه صعودا، انقریبین او را در یک سختی های سختی تعقیب خواهیم کرد و سرا خواهیم گرفت و مقهور خواهیم کرد. مگه چه کرده است؟ قرآن فقط این قسمت که نقل میکنه. اون وقتی که آمد در مجلس قریش و حرفاش زد و بعد گفتن بالاخره تو چه طرح میریزی؟ طرح تو در این زمینه چی؟ پس ما چی بیدیم در زمینه پیغمبر و قرآن؟ قبل انهو فکر و قدر و اونجا به فکر فرو رفت. اول مدتی فکر کرد. این خود فکر کردن وقتی قرآن نقل میکنه معنیش این است که در به فکر فرو رفت یک راهی پیدا بکنه. به لایه قبلا اگر اینی که میگفت اگر اعتقاد داشت دیگه فکر نداشت، فورا میگفت. وقتی بهش میگه پس چی بگیم، به فکر فرو میرود که چی بگیم ما در این زمینه. فکر میکند که چه بگوید، نه فکر میکند که اون چی. ببینید چقدر فرق میکنه. یه وقت آدم درباره یه موضوع فکر میکند که اون چیست، این فکر مقدس است. یه وقت آدم فکر میکند که در این زمینه چه بگوید، یعنی چه جور بنمایاند او را. فکر کرد حالا پس چی بگی، چه محملی براش بتراشی، چه توجیهی بکنی. انهو فکر در اندیشه فرو رفت و قدر، هی اندازه گیری کرد، پس پیش کرد، یعنی هی قدر معنیشونه که یه چیزی به ذهنش میامد بعد حساب میکرد او رو بگیم یا اونی که دیگر رو بگیریم، اندازه گیری میکرد اینه بگیم بهتره، اونه بگیم بهتره، اینجور بگیم، اینجور بگیم، هی شقوق مطلب رو هی میگره، هی رو اینا حساب میکرد. خب گوشه لسه قتله همون معنی است که ما در مردباد بگیم خاک بر سرش، کشته باز که این مردی چگونه آخرش اندازه گیریم، آخرش اندازه گیریش کارش به کجا رسید که بیاد بگه جادوست. در گفتن این که قرآن جادوست ضمناً اقرار اعتراف عجیبیست به نفوذ خارق العاده قرآن در اون زمان. یعنی دشمن در حالی که میخواست یک نظریه برای انکار وحی بودن قرآن بدهد، یک اقراری کرده و قرآن هم همون وقت منعکس کرده. چون همون جا منعکس کرده، اگه چنین چیزی نبود محال بود که قابل انعکاس باشه. چون مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن که کی هم شهرگی چیز گفته است و غیر مؤمنین همین چیز. با این حرف خودش زمنان اقرار اعتراف کردن نفوذ فوق العاده قرآن را، که اثرش همین جوره که جادو افراد را مسلوب الاراده گویی می کند و می کشد به سوی خودش. قرآن چنین جاذبه ای دارد. باز بار دیگر بگه ثم قتل، باز هم کشته باد چنین شخصی، چگونه اندازه گیری کرد، این چند چه حسابی بود، چه حرفی بود این زد، یعنی چه حرف مسخره این زد.
ثم ندارن، حالا بعد مدتی فکر کردن و چکه انداختن، پس پیش کردن، حساب کردن، اندازه گیری کردن، ثم ندارن نگاهی کرد به مردم، این نگاه از این دیشه چشم رو این نگاهی به همون جمعیت قریش انداخت و سبو که رأس رئیس قریش بود خیلی هم با متکبرانه به اون رفتار میکنه. ثم عبث، پس یه نگاهی به اونها که قرآن حالات روانی او را و آثار حالات روانیش که بر چهرهش ظاهر میشده، بعد که این نگاهی کرد به مرتبه یک چهره خودش در هم کشید و عبوس کرد. ثم عبث و بصر، عبوس کرد و روی خودش را و میان دو ابروی خودش را جمع کرد، میان دو ابرو را جمع کرد. بعضی گفتن بصره از همون ماده ایست که بصر هست، بصر خرمای نارسیده است. ثم یا گفتن مقصود این است که ثم عبث و بصر، عبوس کرد، اما خیلی خام عبوس کرد، خیلی عبوس خامی کرد، نه از اون خامی بود. ثم ادبر و استکبر، بعد روش برگردون و تکبر، در حالی هم که تکبر می‌ورزی نسبت به همه چیز، هم نسبت به اون مردم، هم نسبت به حق و حقیقت، مثل این که نمی‌خواد سر روبروی مردم این حرف را بزند. شاید مثلا یک کسی ایراد می‌گرفت که آخه تو می‌گی سحر است، شاید این دلیل سحر نیست، در حالی که میشه برگردند و از روی تکبر و تبختر می‌رفت گفت که اینها و اون لاسفر اینجا جز یک سحر و یک جادو، جادویی که قابل آموختن است. اگه بگن خب جادو از کی آموخت، از کجا جادو رو گرفت؟ خب برقید یک کسی گرفته است، از هر جا بوده گرفته است. این ها و الا سحر و نیوتر، نیست این قرآن مگر یک جادوی آموخت شده. این ها و الا قول البشر، حتی نبرای این جز سخن بشر، سخن دیگری نیست، سخن بشری است که آمیخته با جادو، اثرش اثر خودش رو از اون جادو دارد، نه اثر خودش از متن سخن داشته باشد. خب چنین کسی که به تعبیر قرآن فقط و فقط به عنوان پوشاندن حقیقت و به عنوان عناد ورزیدن، در صورتی که خودش هم می‌بیند که نامربوط داره می‌گه، تا اصلیه سقر، به زودی او را ما هم وارد سقر خواهیم کرد. و ما ادراک ما سقر، و تو چه می‌دانی سقر که جانشین این شخص است؟ چی؟ لا تبقی ولا تذر. همینقدر در وقتش این دو کلمه، نه باقی میگذارد و نه رها میکند. اون جمله عجیبی است برای وضع جهنم. آتش دنیا و هر عذابی که در دنیا هست، وقتی که به شدت به نهایت اوج خودش برسد، دیگه باقی نمیگذارد، یعنی از بین میبرد. ولی وقتی که از بین برد، دیگه رها میکند، یه چیزی نیست که براست دیگه نو نمی شود، نو نمی شود که باز از باز بار دیگر. ولی اون جهان، جهان فنا نیست، هم از بین می برد و هم رها نمی کند. کلما نبجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. در سوره سبحتون کنیم که ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم نه قبل و ذکر فإن نفعت الذکرى سیذکر من یخشى و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا نه میمیرد و نه زندگی میکند. یک همسه حاله، لا تبقی ولا تذر،
نه ابقا میکنن، یعنی از بینش میبرن و نه رهاش میکنن.
لواحت البشر،
بشر را و بشره بشر را و چهره بشر را لواحت دگرگون کننده است. یعنی او که از بین که نمی رود ولی ببینی چیز دیگری که انه داریدی. علیها تسعت عشر، برون آتش 19. حالا 19 چی؟ ملک بعد گفته خواهد شد 19 موجود مبتلن. بعد قرآن راجع به این عدد 19 که چرا عدد 19 گفته شده است این بحث می فرماید که باشه انشاءالله در جلسه آینده رو این قضیه بحث کنیم. چون اگه ها محرم است باید حتما خلاص کلی صورت گرفته باشه.
حقیقت اسلام
تسلیم است و حقیقت کفر عناد و جهود است.
ای بسا مسلمانانی که مسلمانند به حسب ظاهر،
یعنی ادعای اسلام میکنن، شهادتین رو به زبان میآورن، ولی باطن قلبشون و باطن روحشون مسلم نیست. چون باطن روحشون علود است، معاند است، حقیقت را وقتی بر او عرضه بدارند حاضر نیست تسلیم حقیقت بشود. یعنی
هر مقداری هم از حقیقت اگر قبول دارد به اعتبار این است که تقلید پدر و مادر است،
به الله اینجور نیست خودش را در مقابل حق و حقیقت تسلیم کرده باشد که اون چه حقیقت هست من تسلیم باشد.
متقابلا ممکن افرادی باشند
که اینها به ظاهر مسلمان نیستند ولی در باطن هم کفر و عنادی ندارند. یعنی اگر مسلمان نیستند، مثلا افرادی ممکنه باشند، اگر مسلمان نیستند به دلیل این است که اسلام به اونها ابلاغ نشده است، تبلیغ نشده است، به الا آمادگی اونها برای قبول حقیقت درشون هست.
یعنی اون چی که به اونها مربوط است آمادگی برای حقیقت است.
اینها به حسب فطرت مسلمان هست، گویی که به حسب ظاهر مسلمان نباشد.
این است که قرآن همیشه روی مسئله عناد و روی مسئله جهود تکیه می کند.
در
و جحدوها
و استیقنت بها انفسهم و استیقنت بها انفسهم بست
و جهدو بها و استیقنتها انفسهم.
یکی اینها جاهدن منکرن در حالی که نفسهای اینها روحهای اینها یقین دارن.
یه جایی دیگه قرآن نقل میکند که یکی از اینها گفت این کان هذا هو الحق من عندك فانفر علینا حجارتا من السماء.
ناراحتی خودش به این شکل بیان میکنه، میگه به این که خدایا اگر این حق و حقیقت هست سنگی از آسمان بفرست من از بین ببر. خیلی عجیب است. نمیگه خدایا اگر حق و حقیقت هست قلب من را رام بکن برای این که حقیقت را بپذیرم.
میگه اگر اون حقیقت هست من تا به این حقیقت را ندارم، من از بین ببر که چشمم به این حقیقت نیفتد.
این دیگه نهایت درجه کفر و نهایت درجه عناد.
این دیگه فرق نمی کند، بخواد در لباس ظاهر اسلام باشد، بخواد در لباس هر لباسی که بخواد باشه، حقیقتش این است.
در موضوع حادثه کربلا و در علل اون بحث‌هایی هست از نظر تاریخی. قدر مسلم این است که یکی از علل، البته نمیخوام بگم تمام علت این است،
یکی از علل
عنادی بود که با امیر المؤمنین علی علیه السلام این مردم داشت.
عناد با علی علیه السلام و دشمنی که با امیر المؤمنین داشتن
یک عامل بود برای اینکه فرزند حسین ابن علی را شهید بکنن، یعنی در درجه اول به یاری اون حضرت نیان و بعد دشمنش که از اونها دعوت بکند به سوی دشمنش بشتابند. اون احقاد و اون کینه‌هایی که از بدر و از احد و از حنین و از جاهای دیگر داشتند در اون زمانهایی که پدرهای اینها همه کافر بودند و شمشیر به روی اسلام میکشیدند و علی علیه السلام بود در رأس اون مؤمنین قلیلی که از اسلام دفاع میکرد و چقدر از پدران اینها به دست علی علیه السلام به درک واصل شدند، اینها بعد هم که مسلمان شده بودند این کینه علی را باز در دل داشتند. حتی یه عده می آمدن بگفتن که یا علی ما قبول داریم به این که تو برای خلافت از همه شایسته تری و تو باید خلیفه بشی، ولی تو نباید خلیفه بشی، زمینه نداری. مگر نمیدانی که قریش چقدر با تو دشمنن؟ این یه حسابه هایی که در بده در یک منظره و در یک تابلو این قضیه در روز عاشورا عجیب منعکس است و در تابلوی دیگر در مجلس ادیبیه. اون تابلو روز عاشورا در یکی از اتمام حجتهای امام حسین علیه السلام است. میدونیم که ایشان چندین بار به زبانهای مختلف و بیانهای مختلف برای مردم صحبت کردند، اتمام حجت کردند که برای کسی شبهه‌ای باقی نماند. مکرر دیگه شنیده اید، نمیخوام نقل بکنم. میفرمود آخه چرا، به چه جهت، به چه حسابی، روی چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتون به مسلمان میدانید اون وقت به جنگ من آمده اید و خون من را مباح شمرده اید؟ هی یک یک میشمرد، یک مسلمان را یا باید قاتل باشد، خون به ناحقی کرده باشد، خونشو بریزن، بدعتی در دین ایجاد کرده باشد مثلا، یا یک کار دیگری، یک کار دیگری، یک کار دیگری. در یکی از اونها وقتی که تمام راه ها را ذکر کرد و راه ها را به اونها بعد بعد فرمود پس چی؟ پس چه علتی در کار است؟ جوابی نداشتن بلند. یکی از اونها باطنش آشکار کرد، گفت حسین هیچ یکی از این علل شرعی که تو میگی در کار بود. یه مسئله دیگر است، بغضم نال عبی به خاطر دشمنی که با پدره. گفتن وقتی که اسم مبارک علی علیه السلام رو شنید شروع کرد بلند بلند گریستن. اینه که ابا عبدالله در روز عاشورا بیشتر خیلی تکیه می کند روی افتخار به علی علیه السلام، با اینکه در روز عاشورا اینها همه به ظاهر خب هرچی بود مسلمان بودن، پیغمبر قبول داشتن، باید حضرت سید الشهده همه افتخارش به پیغمبر باشد، با پدرش که اینها سر و کاری ندارن، ولی اونها چون اونها چنین حرفی را زدن ایشان میگفت من این پدر افتخار میکنم. انا الحسین ابن علی علیه الله انتنی احمی عیالات علی امضی علی دین نبی. جز و رجز هایی که میخون این بسه من حسین فرزند علی ابن ابی طالبم، افتخارم به علی. سوگند یاد کردم که این انعطافی نپذیرم، تسلیم نشدم، من نخواهم. احمی ایالات عبی از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین جدم از دنیا خواهم. در یکی دیگه از رجزهای روز عاشورا که یک رجز طویل هست به اصطلاح، یه دفعه ایستادن ایشان در وسط میدان و اون شعرها را خوندن، این بود که انا ابن علی طاهر من آل هاشمون کفانی به هذا مسخرا حین افخری. چی میگید شما؟ من پسر علی پاکم از آل هاشم، برای من اگر هیچ افتخاری در دنیا نمی داشتم جز این که پسر علی هستم، همین برای من کافی بود. کفانی به هذا مسخرا حین افخری. اما اون چی که در کوفه، وقتی که اسرا را وارد مجلس ابن زیاد کردن، چشم پسر زیاد و علی ابن الحسین سلام الله علیه افتاد. میدونیم که ایشان در ایامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام بیماری که به ایشان داده شده است نه به اعتبار همه عمر، به اعتبار این است که همون چند روز بیمار بودند، ولی اونها که به بیمار و غیر بیمار ابقا نمی کردن، بیمار را هم با قوه زنجیر وارد مجلس ابن زیاد کردن. نگاهش که افتاد مثل این که انتظار نداشت پسر بزرگی از ابا عبدالله زنده باشد، با یک تکبر و تفرعون خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم. ناراحت شد که حسین با اسم بچه هستم علی گذاشته، ولی از بس که با علی دشمن هست. شنیده بود که علی ابن الحسین در کربلا شهید شده. گفت علی و علی هی بابای تو اسم بچه هست علی میذاره، علی بزرگتر، علی کوچکتر، علی وسط، علی چنین. فرمود پدر من از بس پدر خودش رو دوست میدارد و ارادت می‌ورزد و اخلاص می‌ورزد به پدرم، بله اسم پدرش رو بسراش می‌کرد. این حرف خیلی معنا داشت، یعنی به عکس شما به پدرهاتون ننگرد. گفت علیه الله قتل علی ابن الحسین فی کربلا، مگر خدا علی ابن الحسین رو، اول این جمله رو گفت، مگر خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکشت. فرمود من برادری داشتم به نام علی، تفاهیان تو او را کشتن. گفت نه خدا کشت. فرمود نه تفاهیان تو کشتن. گفت نه خدا کشت. فرمود خب به یک معنا قبض روح همه مردم در دست خدا است. الله یتوفی الانفس حین الموت. چند جمله دیگر همین جور گفت، ولی انتظار نداشت که این جوان علیل، جوان بیمار، سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت، دید که نه حرفاش رو خیلی قوی جواب میدهد. فوراً فریاد کرد، گفت جلاد بیا گردن این رو بزن. چرا این آوردن زنده آوردن پیش من؟ تا این جمله رو گفت زینب سلام الله علیه از جا حرکت کرد، دست انداخت به گردن علی ابن الحسین سلام الله علیه و صدا زد فرمود پسر زیاد، نمی توانی گردن این رو بزنی مگر اینکه قبلا گردن من بزنی. اینجا بود که یه نگاهی کرد، گفت عجبا سبحان الله، اینها چقدر یک دیگر رو دوست می دارن. گفت به خدا قسم شک ندارم که راست می دونی.